بسم الله الرحمن الرحيم.
عزیزانی که مباحث این سوره رو پیگیری می کردن با ما، الان که آیه 23 هستیم، مجموعه 22 آیه پیشین پیرامون حفظ از صیانت و حراست آبرو و نوامیس جامعه بود. عمدتاً معیار مباحث این بود. دیگه بناس الان این قضیه به پایان برسد. به نوعی می‌بینیم یه صنعتی به خرج داده میشه، یه هنر و یه زیبایی است. از جهت ادبی میگویند رد و صدره الال عجز، یعنی اینکه آغاز سخن رو ما در پایان هم میگیم، جمع‌بندی میکنیم. یه مقاله این صاحب مقاله مینویسد، بعد در اون یکی دو خط پایانی مقاله مثل اینکه تمام مطالبی که تا الان گفته است این رو چکیده میکند و جمع‌بندی و نهایی میکند. در این آیه هم که الان میخوانم و امشب بازگو میکنیم یه چنین حالتی رو مشاهده میکنید. فرمود همانا اون کسانی که رمی میکنند، تیر میزنند. اینها توضیح داده شد. رمی به معنای زدن با تیر است، اما اینجا میدانیم مراد زدن با تیر نیست، بلکه اینجا زدن با تیر تهمت است. اینجا شخص و هدف قرار نمیدهند، شخصیت و هدف قرار میدهند. جاییست که ترور، ترور شخصیت است نه ترور شخص. فرمود اون کسانی که رمی میکنند و به تیر تهمت میزنند، چه کسانی را؟ رمی میکنند محسنات القافلات را، زنانی که محسنند و قافلند و مؤمن. اما کلمه محسنات رو لغتش رو قبلا هم رسیدیم گفتیم، از ماده حسن یعنی محفوظیت و حراست. کسی که در یه فضای امنی قرار دارد این فضا رو میگن حسن، و اون کسی که در این فضاست محسن است، یعنی یه محفوظیتی. کسانی که به اتهام میزنند و مورد حمله قرار میدهند، آبروی زنانی که محسنند، این چه حسنی است؟ اسلام است، ایمان است، عقل است، عفت است، بلوغ است. این مجموعه از امتیازاتی که به اینها حسن گفته می شود، یه بخشی از اینها رو هم در نوبت پیشین توضیح دادیم. هر کدام از اینها یه امتیازاتی به انسان می دهد و حسن محسوب می شه. اسلام آدمی رو در یه فضای امنی نگاه می دارد، امتیازاتی می دهد. اگر این اسلام بعد از اون ایمان آمد و آدمی مؤمن شد، امتیازات او بیشتر می شه. می بینید خیلی اوقات انسان مسلمان بعضی از احترامها رو ندارد. هنگامی که مؤمن نیست فسق داره، میشه مؤمن، میشه مسلمان فاسق مثلا، اما هنگامی که مؤمن میشه به عقاید خودش پایبند و عمل کننده است، احترام و مسئولیت بیشتری پیدا میکند. ازدواج حسن است. انسانی که ازدواج میکند یه امتیازاتی به اون میدن و یه حقوقی هم از او طلب میکنن در شریعت، که هر که بامش بیش برفش بیشتر. عقل حسنه، یعنی انسان وقتی دارای عقل است یه مسئولیت هایی پیدا می کند، شهادت اون مورد قبول از شخصیت اجتماعی اون، اما یک وظائفی هم بر دوش اوست که لیس علی المجنون حرج، اون کسی که ندارد مسئولیت هم ندارد. توجه فرمودید؟ خب این موارد الان اونی که در این آیه شریف مطرح است، این حسنی که خداوند در اینجا مطرح می کنه، اون حسن اسلام است، حسن ایمان است. ازدواج و اینها اینجا مطرح نیست، فرقی نمی کند این اتهام رو به زنی بزنن که ازدواج کرده باشد یا نکرده باشد. فرمود اون کسانی که به زنان این چنینی محسنات، البته این رو من دیگه گفتم چون جمع‌بندی نهایی است، فقط گذرا عرض می کنم، فرقی نمی کند که این تهمت رو مرد به زنی بزند یا زن به مردی بزند و متهم کند اون رو به رفتار ناروای جنسی. اما چرا قرآن صیغه مؤنث به کار می برد و زنها رو بیشتر میگه؟ چون از جهت خارجی وقتی نگاه می کنید زنان بیشتر مورد این اتهام قرار می گیرند، یعنی مردان بیشتر به اونها جفا میکنن و این اتهام رو به زنان میزنن. حالا زمینه ها هم پیش میاد که این اتهام گفته میشه. به دلیل وجود و تحقق خارجی خداوند صیغه مؤنث به کار میبره، ولا مؤنث مذکر ندارد. خب اینجا به زیبایی کلمه ای رو قرآن میگه، محسنات القافلات، زنان محسنه مؤمنه ای که اینها قافلند. کلمه غفلت دو معنا دارد. یه معنای غفلت همانیست که در مباحث اخلاقی مطرح میشه، جالب نیست. غفلت ریشه تمام مشکلات انسانی است. نقطه مقابل آن تذکر و توجه به حضور است. ولا تکن من الغافلین. پیامبر، از غافلین نباش. نکنه که ندانی چه میگذرد اطراف تو، نکند که ندانی برای چه آفریده شدی، چه باید بکنی، چه کاره این وجود هستی. این غفلت است. غفلت آن است که انسان نمیدونه اینجا چه کاره است. به غفلت عمر را طی میکنم طی، بهار عمر را دی میکنم دی. اگر یک دم به قلبم پا گذاری، خیال معصیت کی میکنم کی. غفلت اونه که انسان نمیدونه کجای این وجود است، چه می کند، هدف اون چیست، امروز اون، فردای اون، چرا آمده است، چرا می رود. این غفلت. غفلت از خود، غفلت از خدا، غفلت از قیامت، غفلت از دنیا، غفلت از حقوق اجتماعی، غفلت از ارزش‌های انسانی، غفلت از فضیلت‌های درونی، همه اینها مذموم و ناپسند است. در قبال اینها ما توجه و ذکر داریم. لذا می‌بینید بارها قرآن ما را به ذکر و تذکر می‌دهد، قرآن ما را که این غفلت‌ها را از وجودمون ببرد، که ولا تکن من الغافلین، و از غافلین نباشیم. ولا تطع من اغفلنا قلبه ان ذکرنا. اونقدر غم‌انگیز این آیه که ترجمهش واقعا عجیبه. پیامبر، رها کن، اعتنا نکن با اون کسانی که قلبشون رو ما از یاد خودمون غافل کردیم. اینا ارزش این که با ما صحبت کنن ندارند، ارزش این که ما به اینها توجه کنیم ندارند. اونقدر رفت و منحتند و اونقدر به سقوط رفتن که دیگه ما اعتنایی به اینها نداریم. پیامبر، تو هم به اینها اعتنا نکن. و لا تطع من غفلنا قلبه عن ذکرنا ولم يرد للحیات الدنیا. هم در جای دیگر اینا چسبیدن به حطام زندگی دنیا، این یه غفلت است. این آیه شریف این رو نمیگد. یه غفلت معنای لغوی داره، یعنی توجه نداشتن به یک مسئله، بیخبر بودن از یک ماجرا و در این وادی نبودن. این معنای لغوی ساده غفلت. اینجا اون زنانی که غافلند اصلا در این مسائل نیستند، اینها ساحتشون بریست، دامنشون پاک، اصلا اینها در وادی مسائل خلاف نیستن، اعتنایی به این مسائل ندارن. به چنین زنان پاک شایسته‌ای تیر تهمت رو رها میکنند، عده‌ای به اینها رو متهمشون میکنند به رفتارهای ناروا. پس این غفلت چنین معنایی رو دارد. ببینید، فرمود اون کسانی که به زنان محسنه مؤمنه غافل به تیر اتهام تهمت میزنند، لعنو فی الدنیا و الاخره. دیگه برای جمع کردن این پرونده خداوند برای آخرین بار این جمله رو مطرح کرد. اینها مورد لعنت واقع میشوند در دنیا و آخرت. سیقه مجهوله. نفرمود خداوند لعنت میکند اینها را، لعنهم الله، خدا اینها رو لعنت میکند. فرمود اینها مورد لعنت واقع میشوند. ببینید، خود فعل مجهول آوردن در کلام عرب علت میخواد. گاهی فعل رو مجهول میارن چون فاعل اونقدر مشخص است که نیاز به گفتن نداره. خلق الانسان و ضعیفا، و معلومه که انسان را آفریده است. انسان آفریده شده است ضعیف، ضعف‌هایی دارد انسان. خب آفریده شده است یعنی خدا آفریده است، نیاز بگیم خدا آفریده است، چون خالق معلوم است کیست. تجربه فرمودید گاهی فاعل گفته نمیشه، فعل مجهول میاد به خاطر حقارت و پستی این فاعل. سرق المال، این مال دزدیده شد، نمیگن کی، کدام سارق دزدید، چون ارزش نداره اسم این سارق رو ببریم. اینجا هم این چنین است. لعنو فی الدنیا و الاخره، اینها کسانی هستند که لعنت خدا در دنیا و آخرت و لعنت ملائکت الله و لعنت بندگان شایسته خدا در دنیا و آخرت بر ایشان باد. و لهم عذاب عظیم، و عذاب دردناک و سنگین الهی مستحق اینها و شامل این جماعت خواهد شد. اللهم اینی اسألک ان تختم لی بالسعاده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.